بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباب العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. امروز و فردا خصوصیتی دارد که باید غفلت نداشته باشیم. امروز روز رحلت و در گذشته امام راحل، شخصیتی که در جریان تحولی عظیم وضعیت خاصی را در جهت حفاظت بر مکتب خاندان رسالت علیهم السلام و برنامه های بسیاری که در جریان هستید غفلت نداشته باشیم. امیدواریم که همه حقدارانمون و کسانی که به گونه حقی برای حفظ حق و حقیقت داشتند و ایشان مشمول عنایات خاص پروردگار، نثار روحشون هم صلواتی مرحمت کنید. فردا هم که باز روزیست که بایستی مورد توجه باشد و انشاءالله فردا هم متذکر خواهیم شد، به اضافه این که وفات حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله هست و جریان 15 خرداد، و امیدواریم که تمام کسانی که به گونه ای در راه حفظ حق و در قبال ظلم و ستم تلاشی داشتن، بالاخص اونها که جانشون رو دادند و به شهادت رسیدن، خدا من درجاتشون متعالیست متعالی تر کنند. باز برای شادی ارواحشون هم صلواتی و رحمت. از مسائلی که در ماه رمضان پیش می آید گاهی مورد ابتلاس، مسئله ایست که در این بخش از مسائل بیان شده. هرگاه روزدار عمدن قی کند، یعنی استفراغ کنه، برگردونه، به اصطلاح رو بیشتر میگن برگردونه، سابق استفراغ بیشتر مطرح میشه، حالا برگردوندن مطرح میشه. هرچند به دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزش باطل می شود. کسیه حالا اتفاقا حالش جوری شده که باید برگردونه، ولا چیزی که خورده مسمومیت به وجود آمده، حالا باید اون مسمومیت علاج بشه. یک راه مهم علاج زمینه که برگردونه، عمدن اون وقت برمیگردونه. اینجا که چنین جریان پیش آمده، لازم هم بوده، باید همی کار میکرده، اما روزش باطل میشه. هرگاه روزدار عمدن استفراغ کند، برگرداند، هرچند به دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزش باطل میشه. مشکل نمیده روزش باطل میشه، یه روز دیگه بعد میگیره. ولی اگر سهوًا یا بی اختیار این کار پیش بیاد، روزش هم صحیحه. ولی اگر چنانچه سهوی باشه و یعنی بی توجه و تعمدی در کار نباشه و حالت برگردوندن پیش بیاد، بی اختیار باشه یا سهوی باشه، که یک تفاوت بین اینا گذاشته میشه، ولی در هر دو صورت اشکالی نداره، روزش درسته، مشکل نداره. باز در ارتباط با همین گونه از مسائل نوشتن که اگر شخصی، فردی، فرد نوشتن، در شب چیزی بخورد که میداند به علت خوردن آن در روز بی اختیار برمیگردونه. شب میدونه اگر چنین غذایی رو بخوره فردا حتما برمیگردونه، فردا که روزم میخواد بگیره، این باید نخوره چون فردا برمیگردونه، نخوره مشکل نداره، بخوره فردا برگردون، یعنی بی اختیار که برگردون، نه که عمدن برگردونه، مشکل نداره، روزش هم صحیحه. مسئله سوم هم، اگر روزدار بتواند از برگردوندن، از قی کردن، از استفراغ خودداری کند، چنانچه خود به خود انجام شده است، به گونه ای که عرفاً نگویند فرد خودش را وادار به استفراغ کرده، لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزش صحیحه. اگر چنانچه به این صورت باشه که میتونه که از حالت برگردوندن خودشو نگه داره، ولی به گونه ایست که این کار انجام شد، میتونست به سختی خودشو نگه دارد، اما عرفاً نمیگوین حالا که انجام شد خودش این کار کرد، خودش رو وادار کرد این کار بکنه، گیری نداره، روزش هم درست است و مشکل نداره. صلوات و رحمت کنیم. بله؟ بله، ما معمولا میگم مسئله که میخونم از ما بگرسن چون بلد دستم بیشتر شد، ولی در این حال نخیل نخوره بهتره، ظاهرا باید نخوره، بازم نگاه کنه بده نخوره، بعدش بده نخوره بده. آقام فرمودن، ما گفتیم ظاهرا، میگن نه حتما جبیده که نخوره. صلوات مرمات کنم. Ahem. موضوع صحبتمون استغفاری است که از مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده و دو سه دقیقه معمولا تکرار میکردیم مقدمه صحبت که زمینه این استغفار هم این بوده. یک کسی آمده خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام عرض کرده که از نظر زندگی در مضیقه ام، عیالمندم، عیالوارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. تکرار میکردیم نه یعنی کار نکنی، فقط برو استغفار کن. خیر، میدونیم که کار تکلیفه، وظیفه است، سنتیست در دینمون. آقا حضرت مجتبی علیه السلام این تعبیر رو کردن و جمله معجز آسای حضرت در این مورد رزق و روزی است که صحبتش زیاد شده، تکرار نکنم چیزی که قبلا خوب خیلی تکرار شده. تعبیر کردن تو اون تعبیرشون به سنت. حالا عبارت سریع میکنم که لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنه والاجمال في الطلب من العفه. در حکم معجزه است این عبارت حضرت، بسیار فوق العاده است. در حال تعبیر به سنت استغفار بون گو با استغفار کردم. فرمودن با این استغفاری که من میگویم استغفار کن. اون وقت این استغفار نوشته شد، بهش داده شد. استغفاری است که انواع مختلف معصیت های ظریف، دقیق، لطیف، عجیب در این استغفار آمده. نعوذ بالله مسئله اهمیت علم حضرت هست. مثل یک کسی که به تمام ریزکاری های معصیت وارد بوده و عمل کرده، چطور محیط خوب بدونه که چی به چیه؟ آقا فوق اون بیان کردن، تشریح کردن، انواع و اقسام معصیت ها رو بیان کردن، بهش توجه دادن. این استغفار مورد صحبت مونه که دو تا فراز از این استغفار خوندیم و معمولا یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسیده برای اهمیت استغفار که فوق العاده در بیانات معصومین در این مورد بیاناتشون مثل همه بیاناتشون شگفت‌انگیز است و لطیف در جهت اهمیت استغفار. حالا شما اگر یک نظرم گویی دوتر بیاین، ما یک دوتا از منبر شما که دیدم حدس کردم واقعا. اون وقت بعد ممکنه که اصرار بکنیم که استفاده کنن آقایون از شما و بنده هم همیتون. حالا تا بینیم چی میشه. این حدیث شریف در کتاب وسائل الشیعه صفحه 330 کتاب الجهاد از جناب ابوذر نقل شده که ایشان از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرتش فرمودن یا ابوذر ان المؤمن لا یرا ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه. انسان مؤمن گناهی که مرتکب شده باشه، این گناه همیشه جلو چشمشه، ناراحت شه. این چه کارو بود ما کردیم؟ و مثل این که سنگی الان رو سرشه میخواد بیفته رو سرش، لهش میکنه، اذیتش میکنه، اینجور در ارتباط با گناه یکی کرده ناراحت. ان المؤمن لا يرى ذنبه كانه تحت صخره يخاف ان تقع عليه والكافر يرى ذنبه كانه ذباب مر على ذنبه. کافر گناهی کرده مثل اینکه مگسی از کنار بینیش رد شد، تو خیالش مگس بود رد شد، هیچ خیالش نیست. کافر از گناهش وحشتی نداره، به فکرش نیست که چه کاری بود ما کردیم، و نسبت به گناهش بیمی نداره، کوچک میشمره. مثل همی که خود حضرت مثال دادن، یه مگس از کنار بینی آدم رد بشه و رد شده. کافر وضعش اینه، ولی کافر یرا ذنبه کأنه ذباب مر علی ذنبه. یا ابادر، بیشتر منظورم این جملاتیست که بعد میخوام بخونم که اهمیت استغفار ازش استفاده میکنیم، به این جهت که گناه خیلی بده، اون وقت اونی که میتونه چارش رو بسازه استغفاره. بعد فرمودن یا ابادر ان الله تعالی اذا اراد به عبد خیرا جعل الذنوب بین عینی. وقتی خدا میخواد بندش در جهت خیر باشه، گناهاش جلو چشمش قرار میده، هی یاد میکنه چه بد کاری کردیم، اونجا کاری که انجام دادیم، نگاهی که کردیم، چیزی که گوش دادیم، چیزی که گفتیم، کاری که کردیم، هی خودشو سرزنش میکنه. و وقتی خدا میخواد به بندهش خیر برساند، گناهش را بین دو چشمش قرار میده، بین عینیه ممثله. یا ابادر لا تنظر، بیشتر این جمله است که حالا میخوام بخونم مقصود بود. یا ابادر لا تنظر الى صغر الخطیعه ولکن انظر الا من عصیت. خیلی عجیبه. به جناب ابوذر پیامبر گرامی فرمودن ابوذر نگاه نکن به این که گناهت خود به خود کوچیکه. خب گناه فرق میکنه دیگه، گاهی انسان یه گناهی کرده که پیامد بدی نداره، فقط کار خوبی نبوده، یه دروغی گفته که این دروغ خیلی چیز زشتی دنبالش نیست، گاهی یک دروغ گفته که جمعی رو به هم زده، فسادش زیاد بوده، خب فرق میکنه. گاهی دروغ کوچیکه، به اصطلاح یه در حدیث داریم کوزیبه، دروغ کوچیکه. دروغ کوچیکه مثل اینه که مثلا چای آوردن بر انسان، آب آوردن بر انسان میدن، میگه که میل نداره، باری که میل داره، میل داره، میگه میل ندارم. خب این خیلی تالی فاسد به اصطلاح نداره، یعنی میل داره و گفته میل ندارم، حالا به جهتی گفته میل ندارم، این اسمش کذیبه است. یه وقت خیر دروغ به خدا بسته، دروغ به پیغمبر اکرم بسته، گفته دین میگوید چنین، و حال این که دین چنین نمیگوید، اون وقت چی میشه؟ این دروغ خیلی فرق میکنه. پس دروغ ها به نسبت خودش کوچک بزرگ داره. خدایی نکرده یک کسی یک سیلی بی جا به بچهش میزنه، گاهی یک سیلی بی جا خدایی ناکرده، تعمیلش هم زیادیه بگم، به پدرش زده مثلا، این تفاوت خیلیه، یک سیلی هم بیشتر نیست. پس گناه ها به نسبت خودشون کوچک و بزرگ داره. ابوذر گناه اگر به نسبت گناه دیگه میدونی کوچیکه، میگه این گناه چیزی نیست، به این گناه کوچک نگاه نکن، ببین با که مخالفت کردی، با خدا مخالفت کردی، از این جهت حساب کن میشه بزرگ. و این نکته است که پاسخ مسئله خلود در نار درش هست که یک روز صحبتش کردم. یعنی کسی که گناه میکند استحقاق خلود در آتش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به کسی مخالفت کرده که عظمتش لایتناهاست و جرم نسبت به عظمت لایتناها جریمش لایتناهاست، استحقاق خلود پیدا میکنه، که خودش یه بحث مفصلیست، یک روزی هم کمی صحبتش رو. حضرت به این نکته تذکر دادن، فرمودن که یا ابازر لا تنظر الى صغر الخطیعه ولیکن انظر الى من عصیت، نگاه کن ببین نسبت به چه کسی نافرمانی کردی. ولذا افرادی که مراقبن نسبت به مکروه هم مواظبن، چون میدونن این مکروه یعنی چیزی که خدا خوشش نمیاد، اینو دیگه اجازه هم داده، در اینه که اجازه داده ولی بهتر دوست داره که ترک بشه. اونه که توجه دارن مکرورم تا توجه میکنن که این چیزیست که خدا بهتر دوست داره نکنن، چش مکرورم راه میکنه با کمال علاقمندی، مکروهی که خیلی هم دلش میخواد ترکش بکنه، ترک میکنه. بنابراین گناه خیلی زشت چون در جهت مخالفت با خداست، اون وقت استغفار اهمیتش اینه که میتواند این گناه را پاکیزه کنه، پاک کنه. حیفم میاده که تو تا حدیث از این قبیل براتون عرض نکنم. دقت کنید، این هم جمله عجیبیست که معصوم سفارش میکنن به این که گناه نکنید. دوستان ما بدونید هیچ کس مثل شما نیست که وقتی گناه میکنه سریع نکبت چه میبینه. مردم دنیا گناه میکنن، رذالت میکنن، ظلم میکنن، جنایت ها میکنن، هیچ کارشون هم نمیشه، چون قرار بعد از این عالم گرفتاریشو ببینن. در این عالم قرار نیست گرفتاریشو ببینن، بعد از عالم. اما به دوستان ما بگید که دوستانمون قراره که همینجا گرفتاریشو ببینم. اینه که سریع گناهی که بکنن سریع بهشون برمیگرده. عبارت حدیث اینه که به جناب مفضل فرمودن که ایاک و ذنوب و حذر شیعتنا من الذنوب فوالله ما هی الا شیء اسرع منه الیکم. یعنی معصیت و گناه در ارتباط با شیعیان قراره که سریع برگشت داشته باشه. بذار عرض کردم، وقتی گفته میشه آه خیلی از بدبختی ها به خاطر گناهه، خیلی سوال براشون پیش میاد که بسیاری هستن که همه جور گناه میکنن هیچ کارشون نمیشه. جوابشون همینه که قرار نیست اینجا به حسابشون برسن، اما شیعه قراره که اینجا به حسابش رسه دیگه، که بعد دیگه پاک باشه، تمیز باشه. دیگه مکرر براتون عرض کردم، گاهی مخلوط میکنه برو از تکراری ها برای که خیلی خسته نشین. یکی سه آمد خدمت آقا از امیر علیه السلام نشست، دو صندلی که بود، کرسیجی که بود نشست، تا نشست کرسی برگشت و خورد زمین، خورد زمین سرش خونی شد، سرش خونی شد و حضرت باشدن و به قول خودمون پانسمان کردن، سرش رسیدگی بهش کردن، که چقدر خوب بود خوردن زمینی که باید حضرت امیر محبت کنن، جمع و جورش کنن. اون وقت حضرت هم بودن که خدا را شکر که دوستان ما را وقتی خلافی مرتکب میشن همینجا گرفتارشون میکنه که بعدن دیگه راحت باشن. گفت آقا حرفتون که قبوله، ولی همینجا من چیکار کرده بودم که حالا اینجور شد؟ همینجا چی شده بود؟ حضرت هم بودن که همینجا اینجور بود که تو وقتی نشستی، این دیگه تعبیر منه، از تو انتظار اینه که تو که نشستی بسم الله میگفتی، تو بسم الله نگفتی، خورده من گاهی که نقل کردم از کردم که اگر با ماها اینجور عمل بشه باید همش بخوره بزنه دیگه. هر کسی یه حسابی داره، معلوم میشه مرد فوق‌العاده‌ای بوده. در هر حال معلوم این تعبیر بود که در حدیث این تعبیر شده سریع‌ترین چیزی که در ارتباط با گناه برگشت دارد برای شما شیعیان ماست که سریع بهتون برمیاد. دیگران قرار بر این نیست. و باز در ارتباط با ارزش استغفار این بیان شریف که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که ایشان فرمودن الا انبئکم بدائکم من دوائکم، خبرتون بدم هم به مرضتون هم به دواتون. این چیزی که هم دوای شماست، مرضتون در چیه، دواتون در چیه، بگم بهتون. حضرتش فرمودن که الا انبئکم بدائکم من دوائکم، معناش این میشه یعنی به مرضتون، به دوای مرضتون بگم که چیست. دوائکم داؤکم از ذنوب و دوائکم از استغفار. مرضتون گناهتونه و دواتون استغفارتونه. پس هم مرض خیلی بد و هم استغفار خیلی خوب. تعبیر بسیار قوی بود در جهت رسوندن مطلب. و اون وقت باز در این مورد هست که خداوند متعال مطلبی که ضمن صحبت ها گفتم، وقتی کسی رو دوست نداره هرچی گناه میکنه اینجا براش ناراحتی بیش نمیاد، نگه میداره عقوبت شه بره اون طرف. ولی بنده ای رو که دوست داره اینجا تا خلاف میکنه یه چیز سرش میاد. و تعبیر اینه که باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ازا اراد الله به عبد سوءاً امسک علیه ذنوبه، گناهاشو نگه میداره. امسک علیه ذنوبه حتی یوفا بها یوم القیامه، تا روز قیامت بشه اونجا به حسابش رسیدگی بشه. و ازا اراد به عبد خیراً اجل عقوبته فی الدنیا، اما به بنده ای که نظر خیر دارد همین تو دنیا به سرعت جزای نادرستیشو کار خلافشو میبینه. و حالا در این قسمت دیگه کفایت میکنه، منتها یک حدیثی هم از احادیثی که علامت گذاشتم که براتون بخونم که خیلی مهمه به نظرم و احادیث خیلی لطیف تو این زمینه هست که امروز که این قسمت نگاه میکردم واقعا دیدم که چه گنجینه‌هایی در اختیار ما هست و چه قفلت داریم از این گنجینه‌ها که بیانات معصومین علیه السلام باشه. خیلی کم مطرح میشه که همینطور با گفتارشون انسان هی برخورد کنه، بفهمه، متوجه بشه، روش کار کنه. این حدیث آخری که بخونم که مقداریم درش تهدید شدید هست، باز از وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که یا عبد یا عباد الله احذر انهماک فی المعاصی و تهاون، پرهیز کنید از اینکه تو معصیت ها همیتون بیفتید. خیالتونم نباشه معصیت های مختلف، چشم معصیت کنه مسئله این نیست، گوش معصیت کنه مسئله این نیست، زبون معصیت کنه مسئله این نیست، تو کسب و کار معصیت کنه، با زن و بچه اون خلاف داشته باشیم، معصیت داشته باشیم، اونا رو اذیت کنیم مسئله این نیست، و ها کذا بیافتیم تو معاصی، منحنک بشیم، فرو برویم در معصیت ها. فرمود بپرهیزید از این ماها که در معاصی و تهاون و از این که معصیت رو کوچک بشمرید. که از احادیثی که یادم میاده وقت زیاد بخوندم اینه که خیلی عجیبه، لا مصیبت کستهانت که به ذنب، هیچ مصیبتی مثل این نیست که انسان گناهش سبب بشمرد، بگین چیزی نیست. چرا؟ چون هر مصیبتی هر چند شدید اگر انسان تکلیفشو انجام داد از اون مصیبت خیرم میبینه، پدرش فوت شده، همسرش فوت شده، مادرش فوت شده، جوانش فوت شده، رفیقش فوت شده، مصیبت اینو، ولی وقتی تکلیفشو انجام داد اجرم میبره. و مصیبت های مختلف دیگر، فقر به سراغش آمده، مصیبتی از فقر، ولی مراقب شده تو این فقرش تکلیفش رو انجام داده، خلاف نکرده، گناه نکرده، به همون خدا روی آورده، تکیه به خدا کرده، از او خواسته، تکلیفش هرچه بوده انجام داده، اون وقت عجزم میبره. پس معصیت های مختلف، نکته اینجاست، معصیت های مختلف موجب سقوط آدم نیست، بلکه موجب رشد انسانه وقتی وظیفه‌شو انجام داد. اما وقتی گناه کرد گفت این چیزی نیست، موجب سقوطه. چرا میگه این چیزی نیست؟ میمونه همونجا، چیزی نیست، استغفار نمیکنه، تو همون گناه میمونه، تو اون بدبختی میمونه. اینه که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضاک بالحالت التی انت علیها. و آدم بگوید همین که هستم خوبه، همین که هستم خوب. اگر بگوید همین که هستم خوبه چی میشه؟ توقف میکنه، ایست میکنه، میمانه، رشد نمیکنه، بلکه باید مصیبت گناه را بزرگ بشمره. اینه که حضرت میفرمان که در معصیت ها خودتون گرفتار نکنید، معصیت رو سبک نشمرید، مخصوصا مسئله حق و ناس خیلی مهمه عزیزان. خیلی وقتا زنگوی بنده میزنن که نتیجهش همین میشه که افراد تو کارشون، تو کسبشون، تو جریانه برنامه هاشون حق مردم رو رعایت نمیکنن، مردم رو اذیت میکنن، آزار میدن به مردم. حق و ناس چیز ساده نیست که آدم همینطور بگذاره، همینطور رد بشه ازش. و دیگر معصیت ها، معصیت ها رو کوچک نشموریم. و اگر چنانچه چنین باشه چه کار میشه؟ منظورم این قسمته، فَإِنَّ الْمَعَاصِي يَسْتَوْلِي بِهَا الْخِزْلَانَ عَلَى صَاحِبِهَا. معصیت ها بیچاره میکنه صاحبشه، حتی توقعه فی رد ولایت رسول الله و سی رسول الله. خیلی وقت میگیم که ما گناه که میکنیم، معصیت که میکنیم، ما ولایت هستمی رو داریم، همشو میبخشن، چطور میشه؟ این حد و حدودی داره. میفهمد نه، اگر زیاد شلوغ بکنید کم کم کاری میشه که ولایت هستمی رو ازتون گرفته میشه، ولایت پیغمبر اکرم گرفته میشه، بلکه اعتقاد به خود و خدا گرفته میشه، تا اونجا میرسه. اینه که مهمه. خیلی حدیث، حدیث تا تکون دهنده است. فإن المعاصی یستولی بهل خزلان بهل خزلان علا صاحبها حتی توقعه فی رد ولایت وسیع رسول الله. این من تو ذهنم بودم، نص حدیث یادم نبود که کجا، حالا امروز بهش برخورد کردم. تا اونجا خطرناکه که ولایت از تعمیر رو از آدم میگیره. بعد فرمود و همچنین و رفع و نبوت نبی الله، تا اونجا میرسه که از پیامبری پیغمبر هم اعتقادش برمیگرده. ولا یزال ایزن بذالک حتی توقعه فی دفع توحید الله و الالحاد فی دین الله. قرآن هم اینجا میفرماد، این صفحات تو قرآنه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این جمله آیه شریفه ای که جانمون به قربانشون حضرت زینب علیها سلام الله اول خطبشون خوندن، بیچاره کردن یزید را. یزید وقتی که به سخریه گرفت قرآن و وحی و همه چیز را، به مسخره گرفت، وقت بیبی پا شدن صحبت کردن، قامت زینب علیها سلام، بعد از این که گفتن الحمدلله رب العالمین، بعد گفتن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. تو که اینجور جسور شدی، به قرآن جسارت کردی، گفتی که وحی نیست، خبری نیست، نعبت هاشم بالوحی فلا خبرون جا اولا وحی و نزن، این که اینقدر به زلالت افتادی، چرا گناه 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 معصیت معصیت بیچارت کرده. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پس تا اینجا یکم مقدمه صحبتمون طول کشید، ولی آخر وقت داره انشاءالله رعایت میکنم که گناه خیلی کارش زشته. اینه که انسان مراقب باشه که از گناه فاصله بگیره. اون وقت راه علاجش چیست؟ تو همین احادیث خوندیم که مرض ما گناه ماست و دوای ما استغفار جدی است، استغفار حقیقی، استغفاری که با ندامت قلب و پشیمانی دل استغفار داشته، اون وقت استغفار باید بکنیم. بنابراین این استغفاری که از آقا حضرت امیر علیه السلام داریم بخونیم، این استغفار انواع مختلف معصیت هایی که انسان داره، اینا رو حضرت ذکر کردن و تعلیم دادن به این شخصی که آمد و گفت از نظر مالی گرفتارم. گفتم که 3 قید حدوداً در حدیث هست، که یکیش همین که 1 سال خونده بشه، که بعضی دوستان میگفتن بعضی از مدارک اینو نداره، من دیده بودم و بعد انشاءالله میخونم یه روزی که اینجوره. و بعد هم حال بکا باشه یا حال تباکی و حزن باشه، این استغفار خونده بشه، بسیار بسیار مهمه. 2 فرازش خوندیم. این فراز آخری که روز گذشته خوندم و با وضعیتی که دارم، این حال مزاجی ما مختلف میشه، گاهی میشه کم سر حالیم و گاهی میشه که بی حالیم، و وقتی هم که بی حالیم، حالا همیشه هم که نمیتونیم حرف را درست بگیم، درست بگیم، اما وقتی بی حالیم دیگه بیشتر نمیشه درست بگیم. درست گفتم مطلب را، ولی یه مقدار فکر میکنم که نیاز داره که امروز تعقیب کنم مطلب دیروز را. جمله آخر استغفاری که دیروز خوندیم، گفتیم از جملات مشکل. اون وقت 3-4 وجه عرض کردم که اینو که ترجمه کردن معمولا گفتن، ولی اونقدر که حالا بنده حسابش کردم همشون ضعیف بود، این ترجمه هایی که کردن با تعبیر ضعیف عرض میکنم، و به نظر میرسه که درستش این باشه که آخر عرضم و دیروز ضمن صحبت رو گفتم، حالا با یک مقدار بیان روشنتری عرض میکنم. و عزیزانی که دارن استغفار رو دستشون رو میخواستن نگاه کنن، حالا آقایون اهل علم که حسابشون جداست و غیر عذرخواهی میکنم که گاهی میشه خب مشکل میشه، به نتیجه ممکنه که برشون مبهم بمونه، بعدن در خدمت هستم که خصوصی توضیح بدم جملات را که اگر باز هم تو صحبتمون روشن نشد بعد روشن بشه انشالله. عبارت این بود که او احلتو علیک مولای فلم تغلبنی على فعلی اذ کنت کارها لمعصیتی فحلمت عنی لکن سبق علمک فیه بفعلی ذالک لم تدخلنی یا رب فیه جبرم ولم تحملنی علیه قهرا ولم تظلمنی فیه شیئا فاستغفرک له ولجمیع ذنوبی. حاصلش اول عرض کرده باشم، اینجور به نظر من میاد که این جمله معناش اینه که گاهی میشه انسان گناهی که مرتکب میشه بعد میگه خب خدا خواسته اینجور شد دیگه، دست قضا و قدر بر این بود ما گناه بکنیم. حالا یه رفیقش میگه که این چه کار بود کردی؟ میگه مثل که خدا خواسته دیگه بکنیم. خیلی وقتا هستش که آدم توی یک امتحان و آزمایشی خوب امتحان نمیده، بعد میگه دیگه مثل که خدا خواست ما امتحان خوب ندیم، به حساب خدا میذاره، کار نکرده، خوب زحمت نکشیده، خوب درس نخونده، وقت به حساب خدا میذاره. خیلی وقتا میشه گفته میشه که اینجوری تقدیر بر این بوده ما این گناه بکنیم. نه، هیچ وقت خدا تقدیر و گناه به اجبار به کسی نمیکنه، ولی خدا من این کار کردم، حواله دادم به خودت. او احل تو علیک، دقت بکنید دیگه، حالا که گفتم سریع رد نشم، یک کمی هم عذرخواهی میکنم از بعضی اگر ممکنه خسته بشن، که احل تو باب افعال، این یکی از معانیش برای نسبت، نسبت دادن، نسبت میدهد در این گناه انسان، گناه را خدایا احاله دادم به تو، یعنی نسبت دادم به تو، گفتم تو تقدیر کردی، تو تقدیر کردی من این گناه کردم، احل تو علیک، و حالی که تو از این گناه من خوشت نمی آمد، خوشت نمی آمد تو تقدیر نمی کنی، چون خوشت نمی آمد، میتونستی جلو این حرف نادرست من، کار نادرست من که به حساب تو میگذارم به تو نسبت میدم، جلو این هم میتونستی بگیری، ولی هم تقلب نی علی، نه این کارم نکردی، با همون اختیار واگذاشت. بله، من بیشتر اینی که میگم برای اون لکن میخوام معناش کرده باشم، بله البته اینه که تو، من به تو نسبت دادم، تو هم دوست نداشتی، کار من بی خود بود، البته تو وادارم نکردی، اما میدونستی، بله تو میدونستی که من گناه میکنم، ولی علم تو سبب نشد که من گناه بکنم. علم تو، دیروز دیگه توضیح دادم، علت گناه نیست، من خودم به سوء اختیار خودم این کار کردم. اما البته این که میگم من به تو نسبت دادم و حال این که تو از این گناه من هم راضی نبودی، کراهت داشتی، البته میدونستی، ولی دانستن تو هم علت نبود، من به سوء اختیار خودم این کاری کردم. عبارت شریفه این دعا این که او احل تو علیک، دو سه تا معنی دیگه هم کردم اما بعد ممکنه بعد از اونها بیشتر بپسندم، او احل تو علیک مولای، یعنی احاله دادم به تو، گناه رو حواله تو دادم، در لغت هم هست احال دینهو علا فلانن، یعنی دینش را به گردن فلانو گذاشت، احاله داد به دیگری و حواله داد به دیگری، من بر تو نسبت به تو دادم گناهم را، تو میتونستی جلوی نسبت منو بگیری، نگرفتی، فلم تغلبنی علی فعلی، تو خلاف من، تو که نمیخوای که جلو خلافه منو بگیری، فلم تغلبنی علی فعلی از کنت کار حل معصیتی فحلمت عنی لکن سبق علم، البته وادارم نکردی، من حواله به تو دادم، نسبت به تو دادم، بی خود بود، اما البته میدونستی، ولی خب دانستن تو هم که علت کار من نمیشد، لكن سبق علم كفيه بفعلي ذلك لم تدخلني يا رب فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرت آخر. خب اینم در ارتباط با مطلب دیروز، این که گفتیم باب افعال برای نسبت میاد، این جمله شریفه ایک باز از احادیث مشکله است که خدای شاد کند روحش را، شخصیت اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر کم نظیر در فهم احادیث مروی از معصومین مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، اینجور که حالا عرض میکنم معنا کردن، یه جمله مشکلی است. همین مربوط به این باب افعال و نسبت هست. به این مناسبت به ذهنم زد عرض کنم که من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له عرشه، من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له عرشه. این یعنی چه؟ ظاهرش ترجمهش اینه که کسی که نسبت علم بدهد به خدا، منظوری که اعلمه اینجا یعنی نسبت علم بده، نسبت علم بدهد به خدا چیزی را که خدا نمیداند، عرش مسترب بشه، عرش تکان بخوره. این یه مقدار مشکلی که معنا چیز ایشان اینجور معناش کردن که حالا خیلی تفصیل ندم، با همین نسبتی که عرض کردم، یعنی یه چیزی میگه خدا میدونه که خدا نمیدونه، خدا نمیدونه معناش چیه؟ یعنی نیست. هر چی میگیم خدا نمیدونه یعنی نیست. قرآن میفرماید اتنبعونه بما لا یعلم، اتنبعون الله بما لا یعلم، دو تا آیه است. خبر میدید خدا را چیزی که خدا نمیدونه یعنی نیست. یعنی مشرکین میگید برای خدا شریکه، و حالی که برای خدا شریکی نیست. این که برای خدا شریکی نیست گفته میشه خدا نمیدونه چون نیست. این تعبیر و اصطلاحی خاصی است. اینجا هم کسی که نسبت علم به خدا بدهد چیزی رو که خدا نمیدونه، بعضی خواستن با همین شریک معناش کنن. خیر، مرحوم علامه مجلسی اینجور میفهمن که منظور اینه که همین حرفی که پناه به خدا خیلی همونم گرفتارش هستیم، بنا بوده برای کسی یک کاری بکنیم، میگیم که بله خدا میدونه تلفن کردن برات فایده نکرده، خدا میدونه نوشتم به فلانی، خدا میدونه گفتم به فلانی اثر نکرده، و حالی که نگفتم، تلفن نزدم، اون کار نکردم. این کار خیلی همون مشکل میشه که مراجعات زیاد به افراد منسان میشه، بعد انسان اون هی مراجعه میکنه این کار شما محبت کردین، تلفن زدین، گفتین، بعد سه چهار بار زنگ زده آدم این نکرده، میگم ولی گفتم ولی خب خاصیتی نداشته دیگه، فایده نداده. این خیلی مشکل میشه. بعد از آقایون که امروز تشریف آوردن کاری شما مثل ما مشکل میشه، آخر گرفتاری اجتماعی خیلی زیاده های مورد، و نتیجتا خیلی باید مراقب باشیم که چی، که اگر بگیم خدا میدونه این کار کردم براتون نتیجه نداده، عرش مسترب میشه. همین بگیم که تلفن کردم پایده نداشته، نه نه نشده، نه تلفن نکردم نشده، حالا چاره چی، کاری نکنم، عرش. اگر بگیم خدا میداند این کار برات کردم نتیجه نداد، خدا میداند که چنین و دروغ بگویم، خداوند میفرماید طبق حدیث دیگر از من کوچکتر کسی پیدا نکرد که دروغ به اون نسبت بده، که می گفت من میدونم ولی که من نمیدونم، همچین چیزی نیست. این معنی است که مرحوم علامه کردن که بسیار عالی است. در هر حال این فراز دوم تتمشو به عرضتون رسید. این فراز سوم که بعد از این فراز سوم که فراز بعدی است، درش مطلب بسیار مهم است که حالا به اون امروز دیگه نمیرسیم. حالا این فراز سوم عرض میکنیم و تمومش میکنیم انشاءالله، که اللهم انی استغفرک لکل ذنب تبت الیک من و اقدمت علی علا فعله فاستحییت منک و انا علی و رهبت و رهبتک و انا فی تعاطیته و عدت الی. اینم متاسفانه این ترجمه هایی که دیدم، من دیدم که حتی بعضی از مشاهیرم تا ترجمه کردن باز خیلی ضعیف بود، که اگر یه ترجمه قوی بشه انشالله با توضیحاتی انشالله کار خوب باشه، بشه از دوستان کسی بکنم خود بنده خدا توفیق بده انجام بشه، چیز خوبی است. بار پروردگارا استغفار میکنم تو را از گناهی که توبت الیک من، توبه کردم و اقدم تو علی، باز رفتم طرفش، توبه کردم باز رفتم انجام دادم، باز اقدام کردم و اقدم تو علی فستحیه تو منگه، همون وقتم خجالت کشیدم که خدا توبه کردم باز دارم میکنم میکنم، همون وقتی که دو مرتبه اقدام کردم توبه شکستم، حیا کردم حیا میکردم بازم دارم انجام میدم، در این حیا از تو خجالت از تو ولی بازم شیطان غلبه کرده بازم انجام میدم. فستحیه تو منگ و انا علیه و رهب تو که و انفی، هم حیا کردم هم ترسیدم، یعنی دارم با تو خلاف میکنم گناه میکنم، ترسیدم ولی بازم ادامه دادم، و رهب تو که و انفی بازم ادامه دادم، تاعته تو و اتو علی، این گناه رو هی از این دست اون دست چرخوندم، این گناه رو هی گاهی ترکش میکردم گاهی انجام میدادم، گاهی ترک میکردم گاهی انجام میدادم و به این گناه برگشتم. خدا از همه گناهایی که اینجوریه از همه اینها هم استغفار میکنم. اللهم انی استغفرو کرد کل ذنب توبتو الیک من و اقدمتو علا فعله فاستحییتو منک و انا علی و رهبتو که و انا فیه تعاطیتو و اتو الی. این هم قسمت فراز سوم، تا انشاءالله فردا فراز چهارم شه به عرضتون برسد. اون وقت صحبت این بود که این یا من از هر جمیل ره هر روز آخرش بخونیم، حالا روز گذشته که من بخواستم بخونم که حفظ نبودم و چراغارم خاموش کردن، یک کمیش خوندم و یک کمیش هم موند، حالا اگر چنانچه اون را الان ترجمهش بخونیم که همینطور معمولی با هم دیگه بخونیم، بعد دیگه انشاءالله بریم در خانه پروردگار رو با توجه به اون چه گفتیم یک زمینه استغفار رو از خدا میخواییم که حالت استغفار مرحمت کنه، لطف کنه که بتونیم که در خانهش عرض تضرع کرده باشیم. دعایی که دیروز گفتم بسیار مهمه، در حدی که تمام فرشته ها یا آسمان و زمین جزئی از هزار جزء این ثواب هاشه برشمارن تا قیامت نمیتوانن. در کتاب شریف توحید صدوق هست حدود صفحه 221، موارد دیگه هم هست، شما هم خیلیتون حفظین به نظر که در مفاتیح هم باشه، ولی در مفاتیح اون مقدمات چه نداره دیگه که چقدر ثواب داره چه جوریه، اون وقت داره که وقتی کسی میخونه بری پدرش خوبه، بری مادرش خوبه، بری همسایه‌هاش خوبه، بری بچه‌هاش خوبه، بری دوستانش خوبه، خدا لطف به همه میکنه، قوغاس از نظر ثواب، من در سهم برخوردم در بایات بیشتر از این ثواب ندیدم در ارتباط با دعایی. بسیار بسیار مهمه. دیروز اشاره کردم که یک جهتش هم شاید این باشه که توصیف حضرت خدا حضرت حق است به اوصاف بسیار بسیار جمیلهی که همه اوصافش جمیل، یا من اظهر الجمیل، ای خدایی که خوبی ها رو آشکار میکنی و ستر القبیح، اما بدی های ما رو میپوشونی، در این پوشندن بدی ها هم روایات عجیبی است که خدا چجور میپوشونه انسان اگر شلوغ بکنه، بعد یک کاری خدا میکنه که عجیبه، چنون پرده دری میکنه که کاری که در خفی ترین جا انجام داده که عادی خبر نداشته، خدا یک فرشته درست میکنه تو مردم، اون میاد میگه این همچی کاری کرده، این همچی کاری کرده، این همچی کاری کرده، وقت دارم شلوغ کنه خدا اونجور باز میکنه. روایات عجیبی داره که ان شاء الله یه روزی خواهم خون. ای خدایی که از هر جمیل خوبی ها رو آشکار میکنی و ستر القبیح بدی ها رو میپوشونی، یا من لم یآخذ بالجریره، ای پروردگاری که اخذ نمیکنه به جریره با این معصیتی که ما میکنیم، زود ما رو اخذ نمیکنه، مهلت میده. ولم یفتکست، پرده ها رو بر نمیداری. اینا هر کدوم خوب توضیحات داره، من ترجمه میکنم. یا عظیم العف، ای پروردگاری که عفوت عظیم است، ای خدایی که گذشتت نیک است، به خوبی میگذری. من گویی عرض کردم یکی به خوبی میگذری شده که خجالت نمیده. گاهی میشه که آدم یک کار خلافی کرده، بعد میره عذرخواهی میکنه از طرف خجالت میده آدم، و بعدم میگه برو بخشیدم. اما خدا خجالت نمیده وقتی بندش راستی بیاد که آمدم هیچ خجالت بندمون گذشتم تمام شده، حسن التجاوز خجالت نمیده. یا حسن التجاوز، من یادم میاد در یک جریان یک کسی از کسی عذرخواهی میکرد و اون طرف که ازش عذرخواهی میکرد کریم بود در برخوردش. این من درست از اون یاد گرفتم، این وقتی عذرخواهی میکرد که آه ببخشید چنین شد، گفت آقا جان چیزی نبود، صحبت حرف رو برد جای دیگه، او فلان داستان چی بود، اون جریان چی شد، حرف رو برد جای دیگه، اصلا به گونه که اصلا یادش نباشه دیگه که از خلافش و گناهش و حسیت هیچی نه. کریم العف، حسن التجاوز، یا حسنت اینجور خدا میبخش. یا واسع المغفره، پروردگاری که بخششت وسعت داره. یا باسط الیدین بالرحمه، دستای لطفتو به رحمت باز کرده، قرارش بر رحمته، اساس کار خدا رحمته، قرار بر اینه. ولذاست که اگر انسان شلوغ نکنه، ردیف باشه کارش، عنایات خدا عجیب میشه برش. یا صاحب کل نجوا، ای خدایی که صاحب هر درگوشی هستی، هر کی با هر کسی هر چی آروم حرف بزنه خدا میشنوه، با خودش آروم حرف بزنه خدا میشنوه، با خودش حرف نزنه، با خودش فکر کنه، با خودش خدا میفهمه دیگه معلومه. یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا، نهایت همه شکواها تو هستی، یعنی همه شکایت و آخرش باید به تو عرضه داشته بشه. یا مقیل الاثرات، ای کسی که لغزش ها را همه رو جبرانش میکنی. یا کریم الصف، با کرامت میگذری. یا عظیم المن، با عظمت عف میکنی. که باز در یک حدیثی داره و عجیبه که اگر انسان یک گناه عظیمی رو عظیمتر بشموره، گناهی کرده بد بوده، هی با خودش میگه خیلی بد بوده این گناه، خیلی بد بوده این گناه، خداوند میگه نه کوچیکه این گناه، کوچیکه این گناه. وقتی گناه را آدم بزرگ بدونه، سقره الله، سقره الله، نه ابنده ما کوچیکه، چیزی نبود، کوچیکه. عکسش هم هست که اگر گناهی رو انسان کوچیک بشموره، گفته میشه نه این بزرگ. بعد یا عظیم من، یا مبتدعا به نعم قبل استحقاقا، ای خدایی که قبل از این که من مستحق بشم تو نعمت به من میدی بدون استحقاق من. بعد یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا، ای پروردگار ما، ای آقای ما، مولای ما، ای غایت امید ما، نهایت امید ما. اون وقت چی؟ اسألو که از تو خدای سوال میکنم، الله تشبه خلقی به نار، مرا گرفتار آتش نکن، من آتشی نشم. این مضمونشه دیگه. حالا با توجه به این مضمون چند تا استغفار بکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب. هرچه معصیت ما بزرگ باشد عفو تو از آن بزرگتر است. خدای ما هرچه بد کرده باشیم و باز هم به بدیایی که استغفار کردیم برگشته باشیم، باز تا تو را بخوانیم مهربان تری از اون که ما رو رد کنی، مخصوصا وقتی که واسطه در خانه تو بیاوریم عزیزان تو را، اولیای تو را، اونایی که محبوب تو هستن. خدا فکر نمی کنیم وقتی که بگوییم به وجه پیغمبر اکرم، پیامبر گرامیت، به وجه علی مرتضی، به وجه فاطمه صدیقه، به وجه ائمه معصومین و وجوه بزرگ باران قسمت بدهیم، گمان نمی کنیم ما رو رد کنی. خود این بزرگواران هم فرمودن که ما اسماء حسنای خداییم، ما رو که می خوانید، خدا رو که می خوانید، به ما بخوانید و به وسیله ما. حالا با توجه به وساطت این بزرگواران عرض میکنیم الانا به وجه نبینا، به وجه امیر المؤمنین، به وجه فاطمه الزهرا، به وجه الائمه، به وجوه المعصومین، استغفرك أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. عزيزان نمیدونیم که فرصتی خواهیم داشت یا خیر، مرگ است و ممکنه که ناگهان به سراغ انسان بیاید، مرگ است و خبر نمیدهد. همین حالا رو مقتنم بشمریم، همین الان و غنیمت بشمریم، اجمالا هر چی کردیم با بار بسیار سنگین گناه میاییم در خانه پروردگار. جان به قربان مولا امیر المومنین، چجور امیدوارمون کردن بر کفن سلمان نقل میشه که نوشتن وفدت علی کریم به غیر زاد من الحسنات والقلب السلیم و حمل الزاد اقبه و کل شیعن اذا کان الوفود علال کریمی. من یه نفر رو دیدم وارد مسجد حرام که میخواست بشه، همچه که رسیده بود اون پلایی که وارد صحن مسجد حرام بشه، ایستاد و به کعبه نگاه میکن، این شعر رو میخون: خدای من بر کریم وارد شدم، وفدت علی کریم، هیچی نیاوردم، وفدت علی کریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم. خدا دل پاکیزه‌ای نیاوردم، قلب پاکیزه‌ای ندارم، حسناتی نیست، وفدت علی کریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی. اما خدا وقتی کسی خانه کریم وارد میشه دیگه با خودش قضا نمیبره و حمل و زاد اقبه و کل شهین اصلا قضا ببره قبیه که قضا ببره و حمل و زاد اقبه و کل شهین اذا کان الوفود علی الكریم یا کریم علی یا کریم علی خدا هر چه بدیم تو کریمی کریم علی یا کریم علی دیگه مخصوصا کار همیشه مونه میکنیم که کاملا امید به رحمت تو داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله حال الارواح التي حلت بفنار عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتكم السلام على خواستن همه نقاط عاشورا دشواره. این نقطه به نظر من یه خصوصیت داره، وقتی از کربلا میخواستن بیاین برشون گردانن، خودشون که نمیخواستن برگردن، اون بدن آرو زمین رو بداده کجا برگردن، ولی برشون گردنده خیلی دشوار بود. شده که در سفری خانواده یه بچهشون فوت میشه، همه یه کارهای لازم انجام میدن، دکتر و طبیب و برنامه همه به خوبی انجام میشه، از اون شهر میخوان برگردن به وطنشون، خیلی مشکلشونه، ما عزیزمونه گذاشتیم و برمیگردیم. حالا این عزیزان بدناشون رو زمین رو بداده، لا 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 لا. این بانوان و عزیزان رو میخوان برگردانه، خیلی مشکله، مشکله. اونم بنا سوار شطورشون کنند و اسارت ببرند، نه برگردوندن معمولی، اسارت هست. الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تاب له على ذلك. ای وای، نمیدونم بی بی زینب علیه السلام دیگه چی کرده، آقا حضرت سجاد که در کسالت چجور ایشان رو کمک کرده، بقیه رو کمک کرده، بچه ها زن ها رو سوار کرده. بمیرم دیگه، حالا خود بیبی میخواد سوار بشه. را را میبخشید، یکم طول کشید. عذر میخوام، یکی از محارم بنده گاهی که با هم بودیم، وقتی میخواستیم خدا رحمتش کنه، وقتی میخواستیم از مجلسی بریم، میگفت با یه فاصله از مردا، من تو مردا پیادم نکن، پیاده بشم، یه جایی فاصله داشته باشه، سختم تو جمع مردا پیاده بشم. سوارم که میخواست بشه، میگم یه وقتی ماشین جای نگه ندارن که تو مرد هست، من مشکلم تو مرد هست. البته وقتی هم کار مردانه پیش میامد، مرد بود تو کارو، اینجور نبود، از عجزش باشه، از افتش بود. حالا بی بی که اصلا ربطی به یه حرفا نداره، این مثالای من غلطه غلطه. حالا بی بی و میان نامحرم ها میخواد لا اله الا الله. بمیرم محرم زینب، رسیده وقت سواری بر جدره او، نه محمل و نه ماری، یا تو زجا خیل یا که اکبر آباد. این شعر هر وقت خوندم این مصرعش برام خیلی درد داشته. محرم زینب، رسیده وقت سواری بر شطور او، نه محمل و نه اماری، یا تو ز جا خیز یا که اکبر و عباس، یا که به لشکر بگو روان کناری.
محمل زینب، بیایید ای شطر داران، ببندید محمل زینب، که بر باد فنا رفته مقام و منزل زینب. به صورت ظاهر اینجوریه، اما در عالم معنا همون مظهر نبا و عظمتان، که بر باد فنا رفته مقام و منزل زینب. دلای آماده کجایی ای علم دارم عباس، اگه تو بودی، اگه تو بودی، دشمن نباید دور ما رو میگره عباس. عباس تو عمولی بودی، وقتی من پیاده می شدم، سوار می شدم، می اومدی، ز زانو دور گام قرار میدادی من بابا رو زانود بذارم پیاده بشم و زوار بشم. حالا ببین لشگر دورم رو گرفتم. جایی علم دارم زیاد چشم خون بارم، عباس بیا عزم سفر دارم ببندید محمل زینب. کجایی ای علی اکبر شبیه روی پیغمبر، بیا بر عمت بنگر ببندید محمل زینب. عجب حالا هوایی انشالله حضرت عنایتی کنه یه دلم بشگنه برا همه مون فز روز از آزم روز. اما نمایم با خوهرش همه رو سوار کرد، بچه ها رو تقسیم کرد، همچی که میخواست خودش سوار بشه سادات وقت سفره میخواست صورت برادر رو ببوسه.
بلند بلند عرض ادب کنید ها.
میخواست صورت برادر ببوسه، هرچه نگاه کرد سر در بدن ندید. بی بی بدن پاره پاره است. ای وای یه وقت دیدن خم شد، لباشو بر اون رگای بریده گذاشت. داداش 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 سلاممو به بابام برسون. داداش بگو دختر تو به از زیری برده. سیلم و حسینم و حسینم و حسینم و
رهبر روز عزا روز ناله است.
حسینم و حسینم و حسینا. اگر کشتن چرا خاکت نگردن؟ کفن بر جسم زد شاگر نگردن. اگر گشتن چرا آبت ندادن؟ خبر بر جد و بر بابت ندادم. کنار قتلگه آمد به یادم.
همه همه همه
که بی خود گشتم و از باب زادم.
داداش
درگای گلویت بوسه دادم. به جای مادرم زهرا حسینم.
سری کوچان بر خورشید و میزد و زون سر خون به پای نیزه ریزد و زون خون یک گل است و لال خیزد تو در لاله ای پیدا حسینم
انشاءالله تو حرمش حسینم
حسین خدایا عاشقم عاشق جرم کن عنایت بر من و چشم جرم کن به سوز و از غمش خاکسترم کن که من دیوانه یک یا حسینم 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 و
همه همه همه
حسین سینه رو زدید من یه جمله از کنم و عزیز دلم ادامه بدن انشالله با عشق بازم عرض ادب کنین درد دلاشو کرد بی بی یه وقتی دستی رو شونش گذاشته شد امتی آزو نشومم امه این بدن کیه درد دل میکنی امه
عجیبه بی بی نشناخته نازدانشم نشناخته
فرموز زگی نجونی بدن بابات خودشو رو بدل انداخت بعضی ها میگن آقا دستاشو بازگردی نازدانه رو گرفت حالا با اون جمله آجا با هم بزوزید عبدا ارزور الاروس دل مکشوبه بابا ببین بجرمونو بردن بابا و امتی المزروبه بابا ببین اممو تازیانه میزم
به هر جا بنگری با دیده چپ به هر جا بنگری با دیده چپ نبشت روی این گلهای پرپر نبشت روی این گلهای پرپر شهیدون زنده اد الله اکبر شهیدون زنده اد الله اکبر شهادت را چو این معنا حسینم حسینم و حسین
کربلا بگی ها حسینم با
حسینم با حسین نه خدایا عاشقم عاشق ترم کن عنایت بر من و چشم ترم کن به سوزم از غمش خاکسترم کن که من دیوانه یک یا حسینم حسینم و حسین حسینم حسینم و حسینم پیام آور برای مکتبم من همه در ذکر یارب یاربم من شهید زنده ام من زینبم من که دارم عهد و پیمان با حسینم حسینم و حسینم و حسینم حسینم و حسینم حسینم و حسینم و حسینم حسینم